نردبان جاودان وصل، مجموع سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی در خصوص زیارت. موضوع سخنرانی فلسفه و اهمیت زیارت. جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. دیشب با توجه به حدیثی که از امام عسکری علیه السلام در رابطه با زیارت اربعین وارد شده به عرض رسوندم. اون امام بزرگوار فرمودن یکی از پنج نشانه شیعیان ما زیارت اربعین است. در رابطه با زیارت و زیارت اربعین ما دو بحث داریم. یک بحث اصل زیارت، لزوم زیارت، اهمیت زیارت، نقش سازندگی و تربیتی و تقویت اعتقادی زیارت. یک بحث محتوای زیارت اربعین. محتوای زیارت اربعین بحثی نیست که در یک و دو و ده جلسه بشه به پایان بیاد. خودش جلسات زیادی رو میطلبه که انسان این کلمات رو، این واژه ها را که امام علیه السلام، امام صادق فرمودن اگر روز اربعین میخواید امام حسین رو زیارت کنید با بیان السلام علی ولی الله و حبیبه. خود سلام بر ولی خدا یک بحث مفصلی است. ولی خدا یعنی چی و چرا در کنار ولی خدا حبیب رو بیان کرده؟ السلام علی ولی الله و حبیبه. چرا بعدش می‌فرماد السلام علی خلیل الله و نجیبه؟ ارتباط خلیل بعد از حبیب چیه؟ ارتباط خلیل با نجیب چیه؟ و بعد از این چند کلمه السلام علی وصی الله و ابن وصیه، هم خودت وصی الهی هستی هم فرزند وصی الهی، تا میرسه به مزامین بلند بعدی که و بذل محجته لیستنغز العباد من الجهال و حیرت الزلاله، اون بحث محتوا رو اجازه بدید ما فعلا کاری نداشته باشیم. اما در بحث اصل زیارت و ارزش و اهمیت زیارت و سازندگی زیارت و این که وهابیون اصرار دارن مسلمین را از این کلاس سازنده و ارزنده انسانسازی جدا کنن، ما مسلمون ها موظفیم دقت بیشتری بکنیم. لذا دیشب عرض کردم اگر زیارت را بخوایم به معنی فارسی بیان کنیم، ترجمه کنیم، بگیم دیدار، ما به دیدار فلانی رفتیم، بگیم به زیارت فلانی رفتیم. همونطوری که در ما رائج است میگیم زیارت اهل قبور، گاهی ما نسبت به زنده ها به دیدار یک زنده میرویم، گاهی به دیدار مردگان زیارت اهل قبور. در رابطه با انسانهایی که در حیات ظاهری هستند و در این عالم ما با اونها ارتباط برقرار میکنیم، دید و بازدید داریم، دیدار داریم، آیا هرچه این چند نکته رو در تکمیل و جنبندی بحث دیشب عرض کنم، هرچه انسان علاقمندتر، مشتاقتر و با جدیت بیشتری خواهان تکامل و تعالی بیشتر باشد، آیا نمی‌کوشد کسانی را که تأثیر گذار در این خواسته هستند و اگر اثرگذاریشون بیشتر است اونها را بهتر بشناسند و با اونها ارتباط بیشتری داشته باشند؟ ما اگر طالب تعالی علمی باشیم، نشست و برخاست با عالمان برجسته تر در رشد علمی ما تأثیر گذارتر است یا فاصله گرفتن از عالمان و از برجستگان؟ اگر از نظر اخلاقی، رفتاری، تعالی عرفانی، خواهان تعالی روح باشیم، با کسانی که ساخته شده اند، کمال یافته اند، تعالی عرفانی پیدا کرده اند، با آنها دیدار بیشتر داشته باشیم، همنشینی با آنها را برای خودمون فراهم کنیم، امکان رشد بهتر برامون هست یا از افراد ارزنده این چنانی فاصله بگیریم؟ این یک واقعیتی است که انسان برای شکل پذیری باید با کسانی که بهتر شکل پذیرفته اند و از نظر تحول شخصیت در سطوح بالاتری هستند، با اونها ارتباط بیشتری برقرار کنیم. در همین عالم همین گونه است. پس اگر زیارت را به معنی دیدار بگیریم، ما به دیدار ارزنده ها برویم، با ارزنده ها بیشتر نشست و برخاست کنیم، از ارزنده ها بخواهیم برای ما وقت بگذارن تا بتوانیم در محضر اونها سود ببریم. این یک واقعیتی است که کسی منکر آن نمیتونه بشه. چون اصل این مطلب به قدری روشن و واضح است که مخالفین مکتب اهل البیت علیهم السلام به ویژه وهابیون نمی توانن این واقعیت رو منکر شون، اومدن از یک راه دیگری وارد بشن تا ما رو از این کلاس سازندگی باز بدارن. اون حرف چیست؟ میگن پیغمبر یا هر فرستاده و مأمور الهی تا زمانی که زنده بود شما می توانستید به دیدارش بروید، در محضرش بنشینید و از اونها استفاده کنید. حال که از دنیا رفتن و اینها به کلی دستشون از دنیا کوتاست، شما به زیارت قبور اونها می روید. زیارت قبور اونها چه سازندگی می تواند داشته باشد؟ و این نوعی بزرگ کردن اموری است که ارزش اونقدر بزرگ کردن را ندارد. جواب: غیر از نکات بسیار مهم دیگر که اگر فرصت اجازه داد با اونها خواهم پرداخت ان شاء الله. غیر از اون نکات، همین نکته اول را، روی سخن ما با این افراد چنین است که شما غیر از آیه شریفه‌ای که می‌فرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، اینها از دنیا نرفته اند بلکه زنده اند، اون بحث هم مطرح نمی کنیم. اصلا یه بحث دیگری رو به عنوان هم بحث قرآنی هم یک بحث عمیق فلسفی و عرفانی که صاحب نظران به این بحث خوب پرداختن، اشاره می کنم بحث دیشب رو تا امشب با دو سه تا روایت جانانه و یک تحلیل یک مقدار دقیق تر عقلی این بحث رو پی بگیریم. عنایت بکنید، ما روی سخنمون با این افراد این است که شما مرگ را چه معنی می کنید؟ آیا مرگ را فوت می گیرید یا مرگ را وفات می گیرید؟ قرآن کریم مرگ را فوت نگرفته، مرگ را وفات گرفته است. همچنانی که خواب هم نوعی وفات است، آیه شریفه‌ای که در جلسه دیشب فقط اشاره کردم، سوره مبارکه زمر آیه شریفه 42، الله یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، خداوند توفی میکند نفوس بشری را، نفسهای انسانها را، چه اون نفسهایی که مرگشون رسیده است. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل این آیه شریفه یک اشاره و توجه بسیار زیبایی میبخشند تحت این عنوان، این که در آیه شریفه میفرماید یتوفى الانفس حين موتها، اینها به چی برمیگرده؟ به نفس. نفس که مرگ نداره، موت که برای نفس معنا نداره، نفس مجرده، مجرد میتونه تعلقاتش رو از دست بده اگر نفس به بدن متعلقه این تعلق رو رها کنه. پس حین موتها یعنی چی؟ یعنی این موت بدن، موت بدن هم در اینجا به چه معنیه؟ یعنی وقتی که نفس میخواد از بدن کاملا تمام عیار گرفته شود، اونی که در لحظه مرگ از وجود من و امثال من و شما میگیرد که قرآن میفرماید یتوفا، کاملا این رو تحویل میگیره. بدن رو که تحویل نمیگیره، بدن که یا تو این عالم خاکستر می شود یا تو قبر می رود یا می سوزد یا خوراکی حیوان دیگری می شود، اونی که به صورت کامل و تمام گرفته می شود اون نفس است، همون گونه که در خواب همین کار صورت می گیره. خوب دقت بفرمایید، اول آیه رو دقت کنیم، الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اونی هم که خابیده نائمه نمرده است نفس او هم گرفته می شود، فیمسک التی قضا علیها الموت، اونی که مقرر شده بناس بمیره، این نفس را خدا وقتی تماما تحویل گرفت پیش خودش نگه می داره. اما و یرسل الاخرى الى اجل مسمى، اون دیگری را، دیگری یعنی اونی که خابیده بنا نیست بمیره، اونو برمیگردونه، دوباره این نفس به این بدن ملحق میشود. اینجا از امیرالمؤمنین روایتی است، هم شیعه نقل کرده هم سنی، چند نکته بسیار ظریفی داره که اون نکته ها رو من در ادامه بحث باید بگم، ولی یه نکتهشو اینجا لازمه عرض میکنم. از امیرالمؤمنین راجع به همین آیه سوال کردن، در تفسیر مجمع البیان در ذیل همین آیه شریفه امام علیه السلام فرمودن که این که نفس گرفته میشود در مرگ برمی گردد، ارتباطی که بین نفس و بدن در حالت خواب که برمی گردد باقی است، مثل شعاع خورشید با خورشید است. گرچه شعاع خورشید خورشید نیست، ولی یک تعلقی به خورشید داره. در حالت خواب یک همچو اشعه‌ای، همچو شعاعی، همچو تجلی، همچو جلوه‌ای بین نفس و بدن هست، لذا بدن به کلی مثل جسد مرده نیست. ولی اون که نفس از بدنش کاملا جدا می شود و قرار نیست به بدن برگردد، این ارتباط به کلی قطع می شود، لذا بدن حالت یک بدن سالمی رو که داره از دست میده، کم کم ممکنه حالت متلاشی شدن و غیره رو پیدا کنه. یه نکته ای که در ادامه آیه قرآن کریم میفرماید، عنایت بفرمایید: الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها و فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. برای مردمی که اهل تفکرند، برای انسانهایی که اندیشه می کنند، خیلی نکته های ظریفی در این موضوع هست. آیاتی است، نشانه هایی است. حالا چیه؟ یه مختصرش رو در رابطه با زیارتی که ما میگیم اموات، زیارت اموات یا زیارت اولیای الهی که ظاهرا در این دنیا نیستن. خب گفتیم اون چه که حقیقت انسان را تشکیل میدهد چیست؟ نفس اوست، نه بدن. این بدن که مرتب در حال تغییر و تبدله، بدن شما 10 سال قبل غیر از بدن الان شماست، بدن 10 سال دیگر شما غیر از بدن حالای شماست، درک شما، فهم شما، علم شما، شناخت شما، شخصیت شما، باورهای شما، همه مربوط به حالات نفسانی شماست. لذا نفس ممکن است مطمئن نشود، نفس ممکن است امارتون به سو باشد، نفس ممکن است که لوامه شود. آیا امکانش نیست یک نفسی که امارتون به سوز، بدن شاداب و چابک و خیلی قوی و پرتوان باشه، و به عکس یک نفسی که مطمئن است بدنش فرسوده و آسیب دیده و رنجور باشه؟ آیا ارزش این انسان‌ها با اون بدن توانمند است یا با اون حالت نفسانی که این بدن ابزار اون نفس است؟ به قول مرحوم شیخ بهایی که یک زیباروی بداخلاقی را دیدم، گفتم چه خانه قشنگی که صاحب خانه بدی دارد. بدن رو تشبیه کرده به خانه. روحیات و شخصیت انسان را که حالت نفسانی است به صاحب خانه. اخلاقش بده ولی قیافش زیباست. چه خانه زیبایی که صاحب خانه بدی دارد. حالا در این دنیا نفسی که با بدن همراست، نفس امارتون به سوس، ولی بدن زیبا، شاداب، خیلی عالی، من در معاشرت با این فرد بیشتر تأثیر شخصیتی میپذیرم یا با اون انسانی که نفسش مطمئن است ولو بدنش آزرده و افسرده و رنجور و نحیف و ضعیف باشد؟ از کدوم بیشتر من تأثیر شخصیتی میپذیرم؟ از اون فردی که حالات نفسانیش قویه، چون اثر نفسانیه. حالا گاهی نفس برای اثرگذاری از ابزار مادی استفاده می کند، مثل اینکه بنده الان مطالبی رو که در رابطه با این موضوع بناس با شما عزیزان گفت و شنود کنم، این مطالب مربوط به بدن من است یا مربوط به نفس منه؟ این تو دنیای جان منه، تو فکر منه، تو ذهن منه، تو نفس منه. ولی زبان ابزار است، تارهای صوتی ابزار است، حنجره ابزار است. این صوتی که الان کلمات رو بتوانم به وسیله این ابزار مادی به شما منتقل کنم، اینا میشه ابزار. حالا گاهی ابزار ضعیفه، ممکنه بنده نتونم حرف بزنم ولی بتوانم بنویسم. میگم دیگه حنجرم یاری نمی کند، دیگه زبانم کمک نمی کنه حرف بزنم، ولی فعلا میتونم بنویسم، مینویسم. ولی اگر، عنایت بکنید اینجا رو، ولی اگر یک انسان قدرت نفسانیش اونقدر قوی شده باشد که برای انتقال اون چرا که در دنیای نفس خود دارد به دیگری، یا گرفتنش از دیگری به ابزار مادی نیاز نداشته باشه، با ارتباط نفس با نفس این دیدار رو رخ بده، ایجاد کنه و نتیجه بگیره، مثل شهود نومیه. یه لحظه اجازه بدید، من یک بار یادمه در همین حسینیه گفتم، ولی یادآوری میکنم عزیزانی که نبودن به این نکته توجه کنن. اهل فن میگن شهود و مکاشفه چند مرحله داره، یکیش نومیه، یکیش موتیه، یکیش قیامتیه. شهود نومیه رؤیای صادق است، شهود نومیه رؤیای صادق است. شما یک حقایقی را که با شنیدن گوش یا با دیدن چشم سر یا با لمس کردن ظاهری، حواس ظاهری، یا با تعقل به صورت دریافت مفهومی نمیتوانید بهش برسید، ولی میتوانید بر مبنای قدرت مکاشفه درونی مکاشفه کنید. مثل این که الان بنده اینجا نشستم، خوب دقت بفرمایید چه عرض میکنم. از من بپرسید این آب سرده یا گرمه، حس من میتونه جواب بده یا نه؟ خب دست میزنم یا میچشم. این آب تلخه یا شیرینه، حس من میتونه جواب بده. حالا اگر به من بگن شما با احساستون، همین لمس کردن یا چشیدن، بگید این ساختمون مهندس خوبی داشته یا نه، میگیم نمیشه، باید عقل دخالت کنه، چون عقل از آثار پی به مؤثر میبره. خب اینجا بگم امری را که عقل میتواند با حس، امری را که حس میتواند بدون عقل. حالا امری که مربوط به حس است و عقل نمیتواند، مثلا آقا شما این آب رو دور گذاشتن، نه دستم بهش میرسه نه بخارش رو میبینم نه چشیدم، میگه فکر کن، با تعقل بگو سرده یا گرمه، شیرینه یا تلخه. میگم این کار عقل نیست، این امور جزئیه مال حسه، عقل مفاهیم کلی رو بیان میکنه. حالا اگر امری را نه به این صورت حس میتونه جواب بده نه عقل میتونه، مثل این که شما میتونید بگید 5 سال دیگه در شب اربعین تو تهران کیا هستیم و چه واقعی رخ میدهد، آیا میشود برای 5 سال دیگه شب اربعین پای منبر امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا بعد از ظهورش باشد ما نشسته باشیم؟ کی میتونه جواب بده؟ مگر اونهایی که اهل مکاشفه هستن. رؤیای صادقه در عالم خواب این کارو میکنه یا نمیکنه؟ قضیه ای که مال 5 سال دیگره، مال 10 سال دیگره. نه حس میتونه واقعه 5 سال دیگر رو نظر بده نه عقل. یه امریش که هیچی قابل پیشبینی و ابزار ظاهری نیست، ولی در عالم خواب، خواب چیه؟ آیه فرمود جدایی نفس از بدن. وقتی نفس از بدن جدا میشود، 2 جور دیدن دارد. یک دیدن رو لذا میگیم رؤیا، رؤیا از کلمه رؤیت دیگه دیدن. یک نوع دیدن یعنی مکاشفه، مکاشفه صادق است، میگن رؤیای صادقه. یک نوع موهومات است. حدیثی رو مولا فرمودن، عجیبه، مجمع البیان جلد 8 صفحه 501، همین مضمون با یه اختلاف بسیار مختصری در این مجمع البیان مال ما شیعه هاست، جلد 8 صفحه 501، درالمنصور مال سنیاس، مال سیوطیه، جلد 5 صفحه 239. حدیث از امام باقر علیه السلام. امام باقر فرمودن در مجمع البیان از قول امام باقر که از امیرالمؤمنین نقل میکنه، در درالمنصور مستقیما از امیرالمؤمنین نقل میکنه، که این که نفس هم رؤیای صادقه دارد هم رؤیای غیر صادقه و موهومات علت چیه؟ چه زرنگایی بودن و چه سوالای قشنگی میکردن. این یه نکته قشنگی است. خب قرآن میگه همون گونه که در مرگ نفس از بدن جدا میشود، ولی چون بناس این فرد از این دنیا برود، این نفس به این بدن بر نمیگردد، در عالم برزخ است تا قیامت به این بدن برگردد، ولی در خواب نفس از بدن جدا می شود. آیهشو خوندم براتون، 42 سوره زمر. یه ارتباط مایی با بدن دارد ولی بر می گردد. حالا نفسی که از بدن جدا شده هم رؤیای صادقه دارد هم موهومات و تخیلات. خب کی بهتر از امیرالمومنین اینو برای ما تفسیر کنه؟ از نظر فلسفی هم حالا عرض خواهم کرد این بحث رو. مولا چی فرمودن؟ فرمودن نفس در خواب به سوی خدا می رود، چون آیه فرمود الله یتوفل انفس، کلمه توفی اینو می رسونه. نفس در خواب به سوی خدا می رود و با بدن مثل ارتباط شعاع خورشید با خورشید یک ارتباط باقی دارد. نفس هر آن چرا در ملکوت آسمانها مشاهده کرده باشد رویای صادقه است، و هر آنچه بین آسمان و زمین دیده باشد از موهوماتی است که شیطان در خیال او انداخته است. عجیبه این روایت. حالا از آیات دیگه باز اینو معنی میکنم. اول اینو در شهود نومیه در نظر بگیرید. یکی از شهودها شهود نومیه است. ما تو عالم خواب یه مشاهداتی داریم، ولی مشاهدات میتونه رویای صادقه نباشه. تحلیل مولا چیه؟ میگه وقتی نفس در خواب از بدن گرفته میشود، باید بره به سوی عالم اعلا دیگه، ملکوت. اگر درجه ای دارد، مقامی دارد که لیاقت سر از ملکوت در آوردن داره، چون اعیان ثابته، الان نپرسید چیه، قبلا اشاره کردم، بعد هم بحث رو میکنیم، چون اعیان ثابته یعنی باطن همه حقایق در ملکوت هست، باطن همه حقایق در ملکوت هست، نفس بعد از این که از بدن جدا شد لیاقت سردر آوردن در ملکوت دارد، و لذا در ملکوت به اندازه‌ای که میتواند دیدار، زیارت، ارتباط با ملکوت داشته باشد میشه شهود نومیه، میشه رویای صادقه. اما اگر نفس در حدی نیست در عالم خواب، وقتی از بدن جدا شد او رو به ملکوت راه بدن، بین آسمان و زمین، کنایه است، یعنی تو درجات پایین تر نگه می دارن. الان عیناً از قرآن براتون شاهد میارم. وقتی تو درجات پایین تر نگه می دارن، درجات پایین تر حقایق عالم ملکوت نیست، او یک موهومات و یک سایه هایی را میبیند، به اقتضای اون سایه ها شهود دارد. اگر شما بین واقعیت و مجاز به این تمثیل مثنوی نگاه کنید، مرغ بر بالا پران و سایه اش، میدود بر خاک پران مرغ وش، ابلهی صیاد اون سایه شود، میدود چندان که بیمایه شود، بی خبر کان عکس اون مرغ هواست، بی خبر که اصل اون سایه کجاست، تیر می اندازد بهر سایه او، ترکشش خالی شود در جستجو، ترکش عمرش تهی شد عمر رفت، از دویدن در شکار سایه تفت. اونی که سایه را شکار می داند، با جدیت دنبال سایه می دود، می فهمه داره اشتباه می کنه؟ نه، مگر یه وقتی به خود بیاد. شهود رؤیای غیر صادقی اینجوریه، تو عالم مادون ملکوت به اینا دل خوش کرده، ولی وقتی نفس در خواب از بدن جدا شد لیاقت سیر در ملکوت پیدا کرد، رؤیای صادقه دارد که شهود نومیه است. حالا اجازه بدید از قرآن شاهد بیارم. قرآن کریم ملاک برتری انسان رو چی میدونه؟ تقوا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خب پس انسان به اقتضای درجه ای از تقوا که پیدا میکنه بالا میره. حالا وقتی میخواد مقام انسان را در عالم بعد از مرگ که این نفس از بدن جدا شده مجددن در قیامت با بدن همراه شده در معاد، هر کس به جایگاه اصلی خودش برسد، همین تقوا را که متقین پیدا می کنند در سیر الالله درجات مختلفش رو چگونه بیان می کنه؟ یک جا می فرماید ان المتقین فی جنات و نهر. پس این سیری که نفس می تونه پیدا کنه در حد در بهشت، تو باغهای بهشت کنار نهرهای بهشت بودنه، ولی از این بالاتر هم هست یا نه؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر با فی جنات و نهر یکیه. درجه تقوا هرچه بیشتر بود این نتیجه بیشتره. همون گونه که در قیامت تقوا مال چیه؟ مال حالت نفسانی ماست دیگه. شخصیت نفسانی ما یه بخش شخصیتی است که اصلا بهشتم نمیره، جهنم میره، این که پناه بر خدا. یه بخش شخصیت نفسانی جهنمی نیست، بهشتیه. ولی چه درجه ای از بهشت؟ تو کاخای بهشت، تو باغای بهشت، کنار نهرهای شیر و عسل. اما یه وقت درجه نفسانی در بهشت جنت لقاس، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدره. همون گونه که در خواب بفرموده مولا اگر نفس از بدن جدا شد توانست سر از ملکوت در بیاورد، شهود ملکوتی پیدا می کند. کسی که شهود ملکوتی پیدا کرده رویای صادقه داره. لذا در روایات داریم شیعه و سنی نقل کردن، برخی از متدینین صبحا وقتی خدمت پیغمبر می رسیدن حضرت می فرمودن هل من مبشرات، هل اندکه یا لکه من مبشرات، آیا شما بشارتهایی دارید؟ منظور رویای صادقه چه دارید؟ آیا در عالم خواب سیر کردید؟ نفستون با عالم معنا رفت یا نه؟ به همین دلیل میگن بی وضو نخوابید. میگن وقتی نفس از بدن جدا میشود این نفس طهارت ظاهری هم دارد یا ندارد تا برسه به طهارت باطنی. به همین جهته که ابن سینا میگوید رؤیای هر فردی به اندازه شخصیت نفسانی اون فرد ارزش داره. اینو داشته باشید. حالا این بحث قرآنی بود، بحث روایی بود، بحث فلسفیشم خیلی جای خودش متقن، محکم، قوی حکما بحث کردن، فقط با اشاره رد میشم. اگر نفس مجرد نباشد، اگر نفس در عالم خواب سیر ماوراء مادی نداشته باشد، رؤیای صادقه اثر است. اثر باید با مؤثر سنخیت داشته باشه. سنخیت این اثر با بدن مادی چیه؟ همونطوری که در اثبات تجرد نفس در بحث علم مطرح میکنن، مگه ماده متغیر نیست؟ مگه ماده متحول نیست؟ علم نه به معنای کمیتش کم و زیاد می شود، واقعیت علم مگه ثابت نیست؟ خب اگر علم مال ماده باشد، سنخیت بین این ظرف و مظروف یا این علت و این مؤثر و اثر و معلول چیه؟ از همین جا ما نفس ثابت می کنیم. این اشاره است دارم رد می شم. همینطور با رؤیای صادقه مجرد بودن نفس و سیر تجردی نفس رو اثبات می کنیم. حالا اگر سیر تجردی نفس رو اثبات کردی در رؤیای صادقه، جسم چه دخالتی کرد؟ هیچ. حالا اگر کسی قدرتی داشته باشد، انقدر نفسش قوی باشد که این شهود نومیه رو در بیداری هم پیدا کنه، نیستن بعضیا؟ کسانی که میگن چشم برزخیشون بازه. یا شهود موتیه رو بگم. حالا شهود موتیه چیه؟ آقا کافرترین کافر، منافقترین منافق لحظه مرگ متوجه حقیقت میشود یا نه؟ طبق آیه قرآن و طبق بحثایی که در جای خودش برای مقام نفس داریم، اینه میگن شهود موتیه. یعنی تا قبل از مرگ به فرموده پیغمبر الناس و نیامون ازا ماتو انتبهو، حالا که مرد بیدار شد. عجب حرفای انبیا راست بودا. حرفای اولیا راست بودا، این همه گفتن از خدا بترسید راسته، با بهشت و دوزخ حالا داره جلو چشمش همه رو میبینه. به این دلیله که در قرآن آیه میگه وقتی که حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اگر واقعیت ها رو نمیدید که این حرف رو نمیزد. آیه نمیگه متدینین، میگه هر فردی. پس معلومه این شهود موتیه است. خب مولا فرمودن موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اون که بمیرید. یعنی همونطوری که با مرگ تعلق نفس از ماده خارج میشود و این آزادی از این تعلق مادی کشف حقیقت میکند، بعضی ها قبل از مرگ این حالت رو پیدا میکنند. موت به این معنی یعنی تعلقاتشون رو از عالم ماده از دست میدن. حالا اگر نفس با مرگ یعنی جدایی از بدن به اقتضای درجه‌ای که دارد بالا می رود، همونطوری که در خواب نفس به اقتضای درجه‌ای که دارد بالا می رود، شما ارتباط با اون نفس برقرار کنید، این میشه زیارت اموات. منتها این زیارت معرفت می خواد، این زیارت توجه می خواد. به همین دلیل است که زیارت همه مثل نماز همه، مثل روزه همه در یک سطح. مگه مولا نفرمودن بعضی ها از روزداری فقط گرسنگی و تشنگیشون، کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والظما، کم من قائم لیس له من قیامه الا السحر والعنا، حبذا نوم الاکیاس و افطارهم. روزه همه در یک سطح نیست، شب زندهداری همه در یک سطح نیست، دو رکعت نماز یک انسان با معرفت به اندازه 1000 رکعت نماز یک فرد بی معرفت ارزشش بالاتره که روایت میگه. زیارت همین جوریه. یه وقت بنده یه کلاس عالم ربانی مرد الهی زنده دل بی نظیری که در کره زمین عاشقان و علاقمندان به ارزش‌های معنوی سالها دویدن یه همچو فردی رو پیدا کنن، حالا قسمت من شد تو محضر این مرد خدا بنشینم. زمانی که تو محضر این مرد خدام هی نگاه میکنم کت شلوارش چه رنگیه، نگاه میکنم که مثلا فرض کنید که محاسنش چقدر بلنده یا کوتاهه، نگاه میکنم خونه‌ای که توش نشسته پرده‌هاش چه رنگیه. یک کلام به فکر این که چه میگوید نیستم، یا چه از او سوال کنم نیستم. تازه اگه بخوام سوالم بکنم یه سوال مسخره‌ای میکنم که بقیه میخندن. خب من اون مرد خدا رو دیدار کردم، به معنی عربی زیارت کردم، رفتم پیشش، ولی زیارت من در چه سطحی بود؟ اما اون انسانی که توجه به این معنا پیدا میکند، میخواد زیارت کند امام معصوم را، میگه امام کیه؟ نفسش به عنوان نفس انسان کامل. نفس انسان کامل بالاترین درجه ایست که به عنوان نفس مطمئن مطرحه. حالا نفسش نفس مطمئنه شده؟ نفس مطمئنه طبق آیه 42 سوره زمر با مرگ کجا می رود؟ ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. تو خواب نفس یک انسانی که می تواند تو ملکوت سر بیاورد، ارتباط با ملکوت برقرار می کند. اون وقت در زیارت اگر ارتباط با نفس معصومی که اون نفس معصوم در اون مقام قرار گرفته بتواند این ارتباط رو برقرار کنه، هر چه از اون نفس بخواد بگیرد، جایی تعجب داره بخواد عنایت کنه؟ حالا اجازه بدید من به عنوان تأیید بحث از روایت شاهد بیارم. کامل و زیارات مال مرحوم ابن قولوی باب 58. عزیزان اهل مطالعه میدونن یکی از بهترین کتب ما شیعه هاست که بزرگان در علم رجال و علم درایت الحدیث وقتی به این کتاب کامل و زیارات ابن قولوی میرسن میگن چون ابن قولوی نقل کرده برای ما کافیه. قبرش کنار قبر شیخ مفید پایین پای کاظمین علیه ما سلامه، 300 خورده یم فوتشه، از علمای خیلی قدیمی ما شیعه هاست. در این کتاب کامل زیارات ابن قولبی، حالا من انشالله شب جمعه آینده از منابع اهل سنت هم خواهم خوند، باب 58، ان ابی عبدالله علیه السلام، راوی میگه سألت ابا عبدالله ان زیارت قبر الحسین، خدمت امام صادق رسیدم، راجب زیارت قبر امام حسین سوال کردم، دقت کنید، قال انه افضل ما یکون من الاعمال. یعنی چی؟ و افضل از اعمالی که میتواند باشد. مگه نماز ستون دین نیست؟ مگه جهاد یکی از اعمال ارزنده ای که حالا بعضیا جان دادن براشون سخته، بعضیا مال دادن براشون سخته؟ جهاد مالی، همین جهاد خمس و زکات در راه خدا دادن، جهاد بدنی به اون معنی که انسان تو میدان جنگ حاضر بشه جانشو در راه خدا بده، اینا اعماله. و و و چرا امام صادق فرمودن ها سوال از زیارت امام حسین کردی؟ افضل ما یکون من الاعمال. چرا؟ حالا یه روایت دیگه هم بخونم تا بعد توضیح بدم. باز همین کتاب باب 59، زید شحامه میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام ما لمن زار قبر الحسین علیه السلام، برای کسی که قبر امام حسین را زیارت میکند چیه؟ چه ارزشیه؟ چه مقامیه؟ قال کان کمن زار الله فی عرشه. دهه اول محرم امسال، نمیدونم شب هفتم بود هشتم بود، همین ایام تو دهه اول محرم، نه الان دقیق میتونم بگم، شب جمعه بود، شب جمعه که تو دهه اول محرم بود، من از شبکه اول تلویزیون یه وقت دیدم صدای علامه امینی پخش میشه، چون تون صدای مرحوم علامه امینی رو میشناختم، ناخودآگاه دویدم اومدم تو حال منزلمون ببینم این تلویزیون علامه است، دیدم نوار مرحوم علامه امینی رو گذاشتن، علامه امینی داشت این روایت رو بحث میکرد با همون حال علامه امینی، میگفت روایت هست از رسول خدا، فرمود اگر میخواید همه انبیا را شب جمعه ملاقات کنید شب جمعه برید کربلا، اگر میخواید همه اولیا را ملاقات کنید شب جمعه برید کربلا، اگر چی اگه میخواید خدا را ملاقات کنید شب جمعه برید کربلا. اینا امسال شب جمعه اول دهه محرم تلویزیون صدای خود مرحوم علامه امینی رو در نقل این روایت پخش کرد. حالا این روایتی که بنده از کامل زیارات ابن قولبی براتون میخونم، باب 59، زید شحام میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم مال من زار قبر الحسین علیه السلام. چه مقامی است، چه ارزشی است برای اون کسی که قبر حسین را زیارت میکند؟ قال کان کمن زار الله فی عرشه، مثل کسی است که خدا را در عرشش زیارت کرده. با این مقدمه ای که عرض کردم حالا توضیح این حدیث معلوم میشه، اجازه بدید. قال قلت ما لمن احدا منکم، حالا اگر یکی از شماها غیر از امام حسین بقیه معصومین رو بخواد زیارت کنه، سوال کننده هم دقیق بودن ها، تو اصحاب ائمه از این تیپا بودن، خب بله بعضی هم طرف رسیده به یه عالم جلیل القدر ارزنده ای، میگه حضرت آقا یک سوال دارم بفرمایید، اسم مادر حضرت قاسم چی بود، چند سال عمر کرد؟ خب حالا ندونیم چی میشه، نمیگم علم بده، هر علمی خوبه، ولی چیزی بپرسیم که تو زندگی ما، ببینید داره سوال میکنه، حالا زیارت امام حسین مثل زیارت خدا در عرش است، زیارت یکی دیگه از شماها چطور؟ قال کمن زار رسول الله، مثل این است که رسول خدا را زیارت کرده باشیم. تفاوت این دوتا حدیث رازش چیه؟ یه حدیث دیگه هم بخونم بعد با هم دیگه به تحلیل حدیث بپردازیم. باب 66 کامل و زیارات، حدیث هفتم، شخصی میگه از اصحاب با آقا امام صادق بودیم، در یه جایی دیدیم یه عده سوار بر مرکبهایی هستن دارن میان رد میشن، امام صادق علیه السلام پرسیدن اینا کیان کجا میرن، عرض کردن به ایشون که آقا یه عده‌ای هم دارن میرن برای زیارت فلانجا. حضرت فرمودن چرا به زیارت شهید غریب نمیرن؟ منظور امام حسین علیه السلام، چون این عده از عراق بودن. فرمود چرا به زیارت شهید غریب نمیرن؟ یکی از اینا اومد خدمت امام، به امام عرض کرد انی حججت و 19 حجه، من 19 بار تا حالا حج کردم، میشه دعا کنید یه بار دیگه هم حج برم؟ فد الله ای یرزقنی تمام العشرین، دعا کنید از خدا بخواید به من روزی کنه من 20 تکمیل کنم که بی حج 20 انجام داده باشم. قال امام صادق فرمودن فهل زرت قبر الحسین، قبر حسین رو زیارت کرده ای؟ قال لا، قال لزیارته خیر من 20 حجه، زیارت حسین از اون 20 حجی که تو میخوای بالاتره. حالا البته من از سنی ها براتون میخونم به انشالله شب جمعه، که عایشه دید پیغمبر امام حسین رو، مدرک رو میارم میخونم، پیغمبر هی امام حسین رو خردسال بغل میکنه میبوسه میبویه چه میکنه، بعد عایشه گفت خیلی این بچه رو دوست داری، فرمود اوست که در راه خدا شهید میشود و در کربلا دفن میشود و هر کس با معرفت به زیارت او برود هر گامی که برمیدارد اجر یک حج و یک عمره مقبوله دارد. عایشه میگه یک حج؟ فرمود 10 10 فرمود 100 100 تا 1000. عایشه گفت من دیگه جرأت نکردم بپرسم چون ترسیدم پیغمبر میخواد بیشترم بگه. اونام جای خودش محفوظه، ولی من این روایات اینجوری انتخاب کردم، میخوام مراتب رو بگم. حالا برگردیم به این حرف، زیارت خدا یعنی چی؟ کسی که حسین را با معرفت، در بعضی از این روایات داره با معرفت، من اینجا دیگه حالا اون قسمتش رو نخوندم، کسی امام حسین رو با معرفت زیارت کند مثل این است که خدا را در عرش زیارت کرده. زیارت خدا یعنی چی؟ مگه خدا جسم ما به دیدار جسم بریم؟ توضیحی که دیشب و امشب دادم، آیا زیارت خدا معنی ارتباط نفسانی با عالم عظمت حضرت حق و مشمول الهامات الهی شدن هست یا نیست؟ دقت کنید، ما وحی مخصوص پیغمبره، وحی خاص، اما وحی به معنی الهام برای بندگان برجسته خدا هست یا نه؟ مگر انسان هرچه قلبش پاکتر باشد امکان الهام حضرت حق بر اون قلب هست یا نیست؟ در خطبه 222 نهج البلاغه مولا نفرمود کسانی که اهل ذکرن ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، تا اونجا که فی ازمان فترات عباد و ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم، بندگانی حتی در ازمان الفترات بندگانی هستند که خدا در گوش اونها با اونها نجوا میکنه، یعنی خدا با اونها حرف میزنه، خدا به عقل اونها مطلب رو الهام میکنه، با عقل اونها سخن میگه. ارتباط با خدا یعنی لیاقت الهام گرفتن از حضرت حق، لذا خدا الهام میکند، میگه میخوای اونچه را که خدا به نفس رشد یافته پاکی که لیاقت همجواری قرب الله را دارد به او الهام میکند، میخوای اونو ببینی برو پیش امام حسین. یعنی چی؟ یعنی نفس امام حسین جوری با خدا شده است لذا سار الله است، نفس امام حسین جوری فدایی خدا شده، الله یتوفى الانفس حین موتها، این نفس را برده در عرش است و اگر کسی بتواند با امام حسین رابطه برقرار کند، مشکل در این رابطه است، مشکل در این ارتباطه، مشکل در این لیاقته، مشکل از قابلیت و ظرفیته، مشکل از گیرندگی گیرنده است. سنده مثل ذات اقدس الهی از عالم عرش ربوبی افاضه فیوزات ربانی دارد تا که بتواند بگیرد. این میشه زیارت امام حسین. لذا کسی که زیارت کند یا فرمود یکی از ماها رو زیارت کنه، مثل اینکه رسول خدا رو زیارت کرده. میدونم شب اربعینه، دلها میتپه برای یاد حسین و کربلای حسین و زیارت اربعین و حسین و مصائب و حسینی، ولی پایه های معرفتی زیارت رو یک کمی دقت بیشتر بکنیم. لذا ممکنه یک نفر از راه دور گفت نمیتونی به طرف خدمت امام صادق رسید، کربلا رفته ای؟ گفت نه. به زیارت حسین رفته ای؟ نه. فرمود هر روز میتونی بری؟ گفت چطور؟ گفت غسل کن، لباس تمیز بپوش، برو رو بلندی واسا، مثلا پشت بام، رو به کربلا، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله. همین. ببینید چقدر کار ساده کردن. یه وقت بنده از اینجا پا میشم، ممکنه، نمیخوام من وارد حوزه فقه و نظر فقها و مستحبات و مکروهات و واجب و حرام اینو نمیشم، به مراجعتون مراجعه کنید، فتواشون رو عمل کنید، اما کلی عرض میکنم آقا یه وقت ممکنه بنده واقعا تو اطرافیانم نیازمندی داشته باشم که این خرجی که میخوام از اینجا بکنم برم الان تا فلان کشور یا فلان شهر، شاید اون فقیر فامیل من واقعا نیازش ضروری تر باشه، من بیام این رو به اون فقیر بدم، بعد با یه دل شکسته یه غسل کنم، یه لباس تمیز بپوشم، برم پشت بام، به جای این که از اینجا را بیفتم همه مشکلات و تحمل اون کارا رو باید بکنیم برای حفظ شعائر، اون جای خودش محفوظ، عرض میکنم. اما یه وقت تکلیف اینجوری میشه، من از اینجا پا شدم، را افتادم، رفتم، سختی را رو تحمل کردم، حالا روبروی مثلا 10-20 نفرم هول دادم، اینا رو پروندم این ور اونور، خودم رفتم بهترین جا رو تو حرم ابی عبدالله بگیرم، حالا زیارت جامعه رو شروع میکنم، یه ادم دلشون لک زده یه دقیقه بیان اون بالا سر واسن، همه رو اینجوری میرونم، من دارم زیارت جامعه میخونم، اما امام صادق میفرماد پشت بام خونت واسه با معرفت یک کلام بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، تو رو به عنوان زائری که امام حسین زیارت کردی سر. این تو کامل زیارات ابن قولویه، یعنی راه را آسون کردن، بهانه نداشته باش، گاهی هم لازمه، باید بریم کربلا، باید بریم کنار قبر واسیم، میکشن بکشن بم، همونطوری که زمان متوکل عباسی گفت دست افراد رو قطع کنید اگه میخوان به زیارت امام حسین برن. یه صبح زودی متوکل دید همهمه‌ای پشت کاخشه، چه خبره؟ صف کشیدن، بیاید میخواید دست ببرید ببرید، ما میخوایم بریم کربلا. یه نفر اومد جلو، دیدن این دستش بریده است، گفت این دستو قبلا دادم، حالا این دست میخواید ببرید ببرید. اینا نگه داشتن. وهابیت از این میترسه، استعمار از این میترسه که عشق به اولیای الهی که کلاس تربیت از زیارت، این وقتی در مسلمان ها قدرت بگیره، یک ارتباط. این سراسیمه پابرهنه اشاره کردن تو تلویزیون، میشب ها میبینید، امشب اخبار غروبی من گوش کردم، گفت نزدیک 11 میلیون وارد کربلا شدن. یه بنده خدای ایرانی پیرمردی بود گفت دیشب من 50 کیلومتری، خودم از تلویزیون شنیدم، 50 کیلومتری کربلا 4:30 بعد از ظهر رسیدم، 4 صبح رسیدم کربلا، 50 کیلومترا رو 4:30 تا 11 ساعت و نیم، میان با ناله با گریه با اشک، یک نگاه میکنه لبیک یا حسین، حبیبی یا حسین، ما هستیم، رد میشه که نوبت به بقیه برسه. اینو دشمن میترسه. زیارت دل را زنده میکند، زیارت رابطه نفسانی است، زیارت سخن گفتن نفس با نفس است، گرچه گاهی این لفظم ممکنه دخالت بکنه. حالا اگر کسی لال باشه نتونه حرف بزنه، ولی معرفت رو پیدا کرده باشه، بیاد از دور یه نگاهی به گنبد امام حسین بکنه، یا از دور پشت بامی واسه بدون اینکه زبان بگرده از اعماق جانش بگه السلام علیک یا ابا عبدالله، یه ارتباط برقرار نمیشه، الغای به این نفس نمی کنن. مگه خدا وحی یا الهام به قلب شما نمی کند؟ و کذا اوحینا الی ام موسی، این وحی به مادر موسی الهام الهی است، این الهام الهی به قلب زائر حسین. لذا چقدر بزرگان بودن که آقا مشکل علمی داشتن با زیارت حل کردن. سید بحرالعلوم میاد کنار ذریح امیرالمومنین، آقا مشکل دارم، جواب میگیره. چقدر بزرگان حرم امام رضا رفتن مشکلات علمیشون حل کردن. موردی رو بنده میشناسم چندین بار خدمت امام رضا رفت زیارت، حضرت تو خوابش اومد فرمود این مشکلتون رو خواهرم حضرت معصومه تو قم حل میکرد، چرا اینجا اومدی؟ برو از حضرت معصومه بگیر. گاهی توجه میخوان بدن، فکر نکنید اونا مقامشون پایینه. گو برگشتم اومدم قم، رفتم خدمت حضرت معصومه، مشکلم حل شد. آقازاده مرحوم علامه امینی آقا هادی امینی، پسر بزرگ مرحوم علامه امینی که به رحمت خدا رفته، یک کتاب در شرحال مرحوم حضرت معصومه سلام الله علیها نوشته، چاپ شده کتاب، هم عربیش موجوده هم فارسیش. مطلب رو من هم از کتابش عرض میکنم، نسخه عربیش موجوده، فارسیشو کسی که ترجمه کرده یه بیلطفی کرده. حالا میگم بیلطفیش چیه. من از خود مرحوم آقا هادی هم این رو شنیدم. ایشون فرمودن ما وقتی که از نجف به ایران آمدیم، جریان صدام و اخراج معابدین، گفت وارد تهران شدم، رفتم قم، گفتم قم ساکن میشم. یه مدتی مشکلات مالی و بعضی گرفتاری ها به ما هجوم آورد، خیلی در مضیقه قرار گرفتم. رفتم حرم حضرت معصومه، گفتم بی بی جون من قهر کردم، از قم میرم تهران، دیگم به زیارت شما نمیام، یه کاری برای من بکنید. هیچ کم نمیدونست. اومدم تهران، تصمیم گرفتم یه جایی رو پیدا کنم، تهران زندگی کنم. یه روز صبح یکی از مردان خدا، حالا اجازه بدید اسم نبرم، یکی از مردان خدا که اومده بود تهران، مهمان یکی از علمای تهران بود، من صبح از در خونه‌ای که اونجا مهمان بودم در اومدم، دیدم 10-15 تا روحانی امام بسر که بعضیاشون رو میشناختم توی پیاده رو دارن میرن. منو دیدن، خب پسر علامه امینی و آقا هادی و خود ایشون هم از روحانیون بود، سلام علیکم، کجا میرید؟ ما میریم دیدن فلانی، اومده خونه فلانی. گفتم منم با شما میام ایشونو ببینم. همراه این آقایون وارد بر اون مرد خدا شدیم. گفت در جلسه صحبت بگو مگو موعظه تموم شد، آقایون بلند شدن برن. اون مرد خدا به من گفت که آی آقا هادی امینی، شما تشریف داشته باشید، با شما عرضی دارم. گفت من ماندم، همه که خارج شدن سرش آورد در گوش من، گفت پسر علامه امینی با حضرت معصومه قهر میکنه. حضرت فرمودن که بیا قم، من مشکل تو همین هفتم حل میکنم. برای این که جبران کنی این تندی که با حضرت کردی، یک کتاب در شرح حال حضرت معصومه بنویس. گفت همون هفته مشکل من حل شد، رفتم قم عذرخواهی کردم و بعدم این کتاب رو نوشتم. تو کتابم آورده خودش. اون وقت مترجم اسم اون رجل الهی رو تو ترجمه نیاورده، چون نسبت به اون رجل الهی ظاهرا اعتقاد نداشته. حالا کاری ندارم. آقا اینا ارتباط نفسانی زیارت، ما باید نفس رو بشناسیم، قدرت نفس رو بشناسیم، مرگ را بدانیم. مثل خواب که جدایی نفس از بدن است، نفس جدا شده از بدن او آشکارتر میتونه شهود کنه، منتها شهودش رؤیای صادقه باشد، بر مبنای سیری که دارد نباشد. لذا حضرت میفرماید 20 تا حج. حج برای چی میریم؟ حج میریم که خدایی بار بیاییم. آقا عبادت برای چیه؟ قربتن الالله. قرب مکانی که نیست، قرب زمانی که نیست، قرب صفاتیه. چه قرب صفاتی از این قرب بالاتر که لیاقت الهام الهی پیدا کنیم، خدا الهام کنه به این قلب ارزش‌های الهی رو. کانالی که خدا الهام میکند، یکیش از طریق کسانی است که نفسشون پیش خدا رفته، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. لذا یکی از اونایی که اینو مرتب شنیده بود و عرض زیارت رو توجه داشت، جناب این پیر غلام در خانه اهل البیت، جابر ابن عبدالله انصاریه. جابر پیرمردی است، همسن سالای امیرالمؤمنینه، تو زمان پیغمبر از اصحاب پیغمبره، در جنگ صفین با امیرالمؤمنین رشادت ها نشون داده، حالا خیلی پیر شده، چشماش هم نابیناست، ظاهرا دیگه قدرت بینایی نداره، به این جهت نمیتونه تو کربلا بیاد. بعد که قضیه رو متوجه شد، گفت حالا که من توفیق شهادت در کربلا رو نداشتم، میخوام توفیق زیارت امام حسین رو پیدا کنم. خودشو به هر زحمتی به کوفه رسوند، از مدینه تا کوفه، پیرمرد نابینا، اومد سراغ عطیه. عطیه کوفی، اونم از اصحاب بزرگ، از یاران، از شیعیان، مرد ارزنده‌ایه. حالا چرا در کربلا نبوده؟ اینا یه مشکلاتی بعضیا داشتن. میگه وارد بر عطیه شدم، گفتم عطیه منو کمک کن تا کربلا ببر. گفت منو کربلا آورد. گفتم این قسمتی از فرات که جدا میشه میاد کربلا دور میزنه، منو کنار این آب ببر القمه. اونجا غسل کردم، لباس رو به سبک احرام حاجی‌ها به خودش بست. عطیه میگه من جابر رو دیدم که تون این مسیر که میومدیم تون میومد، ولع داشت، حرص داشت زودتر بیاد به قبر حسین برسه، ولی وقتی غسل کرد محرم شد مثل حالت احرام، حالا گامشو خیلی یواش یواش برمیداره با یه حالت طمأنینه خاصی. گفتم جابر شما همون جابری که این همه شتاب داشتی؟ گفت بله، از همون قضیه ای رو که پیغمبر خدا فرمود هر کسی در فرات غسل کند و با معرفت به سوی حسینم حرکت کند، هر گامی که برمی دارد اجر هزار حج و عمره مقبوله دارد. من عمدن گامامو کوچیک برمی دارم. میگه همینجور که جابر حرکت میکرد، من گفتم نزدیکی های قبر امام حسین رسید، او که چشم نداره، من قبر رو بهش نشون بدم. یه وقت دیدم جابر خودشو انداخ رو قبر امام حسین با اینکه نابینا بود، فریاد زد حبیبی یا حسین. و این که زوار اربعین اینو میگن، این اصلش مال جابره، لذا مونده. حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، سه بار فریاد زد از هوش رفت. بعد که به هوش آمد، من کمی آب به صورتش پاشوندم، جابر رو به هوش آوردم، شروع کرد با امام حسین درد دل کردن. آقا جون من عمو جابر شمام، چون امام حسین و امام حسن به جابر میگفتن عمو جابر، من ابو جابر شمام، شما همیشه سبقت سلام داشتید، چی شده که حالا سلام میکنم جواب سلام منم نمیدید؟ بعد خودش جواب داد، چگونه جواب سلام من بدید که بین بدن و سرتون رو 40 منزل فاصله انداختن؟ همینجور نوح سرایی میکرد. حالا چگونه جابر شما قبر امام حسین رو ندیده؟ گم مگه میشه عاشق معشوق رو نشناسه؟ شنیدستم که مجنون دل افکار، چه شد از مردن لیلی خبردار، گریبان چاک زد او تا به دامان، به سوی تربت لیلی شتابان، در آنجا کودکی دیدی ایستاده، به هر سو دیده ی حسرت گشاده، نشان تربت لیلی از او جست، پس اون کودک برا شفت و بدو گفت که ای مجنون تو را اگر عشق بودی، زمن کی این تمنا می نمودی، برو در این بیابان جستجو کن، زهر خاکی کفی بردار و بو کن، زهر خاکی که بوی عشق برخاست، یقین کن تربت لیلی همونجاست. مگه اون پیر نابینا در سحر 21 رمضان وقتی امام حسن و امام حسین از دفن امیرالمؤمنین برمی گشتن، صدای ناله پیرمرد رو شنیدن وارد خرابه شدن، همین قضیه رخ نداد؟ دیدن پیرمرد ناله میکنه، پدر جان برای چه ناله میکنی؟ یا آقایی بود برام نان و خرما می آورد، منو نوازش میکرد، 3 شب سراغ من نیومده، نمیدونم چه بدی از من دیده، نشانی آقا چه بود نمیدونم، من که چشم ندارم، او هم که اسمشو به من نگفت، فقط انقدر میدونم وقتی تو خرابه من مشغول نماز میشد، این در و دیوار با او به ذکر در می آمدن. امام حسن فرمود اون بابای ما علی بود، الان از دفنش برمیگردیم. دامن امام مجتبی رو گرفت، شما رو به جان علی، منو به کنار قبر علی ببرید، اول زائر علی. این پیرمرد رو آوردن، میگه تا نزدیکی قبر علی رسید، گفت به خدا بوی آقام میاد. حالا جابر کنار قبر ابی عبدالله افتاده داره ناله میکنه، یه وقت دیدن صدای زنگ یک قافله داره میاد. اچه یه صدای زنگه، بله یه قافله، پس برو ببین اگر دشمنانن ما مخفی بشیم. اچه یه رفت و برگشت، جابر زینب داره میاد. جابر امام سجاد داره میاد، جابر اهل بیت ابی عبدالله دارم میاد، جابر پیر مرد نابینا کناری نشست. عطیه میگه این زن و بچه مثل برگ پاییزی خودشونو از مرکب به زمین انداختن، این قبور رو در آغوش گرفتن، میگه یادم نمیرود زینب ناله میزد، برادرم حسین اگه نامحرم نبود، این از باب پیامه، اگه نامحرم نبود بدنم رو برهنه می کردم، تا یک جای سالم در بدنم باقی نمون. صلی الله علی یا مولای یا أبا عبد الله يا ابن رسول الله أشهد الله إني سلم لمن سلمك وأرب لمن هرمك وولي لمن ولاكم وأدم لمن عاداكم لأن الله وطن قتلتكم ولأن الله وطن ظلمتكم ولأن الله وطن دفعت عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله بها يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله أيها الشهيد بكربل يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إلا تمجهنا واستشفعنا وتبسلنا بكم إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها حسین جان من از کودکی عاشقم من از کودکی عاشقم بودم قبولم نمام گرچه آلودم بنگام پیری مرانم ز پیری که صرف تو کردم جوانی خیم مبادم برای مرام از درم به پهلو یه بشکسته مادرت حسین جان حسین جان